بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. هذا كله مضافا الى حکم العقل به قبح المؤاخذه على كل من الفعل و ترک فان الجهل به اصل الوجوب علت تامه عقلا لقبح العقاب على الترک من غیر مدخلیه لانتفاء احتمال الحرمه فيه. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما نسبت به حکم براءت در دوران امر بین وجوب و حرمت با فرض فقدان نص عرض کردیم سه وجه وجود داره. یک وجه عرض کنم محضرتون حکم به اباحه بود، حکم به اباحه ظاهره. یک وجه توقف بود و یک وجه هم وجوب اخذ به احد هما، حالا یا به عینه یا لا به عینه. نسبت به اباحه ایشون رفت سراغ این که دلیل بیاره. دلیل شرعی رو دیروز بیان کردیم، مثل اون عموماتی که میگفت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. اینا تمام شد. حالا ایشون میخواد بره امروز سراغ دلیل عقلی بر اباحه، حکم به اباحه ظاهرن، دلیل عقلیش رو میخواد بیان کنه. ببینید دلیل عقلی اباحه همون دلیلی است که در شبهات تحریمیه بیان شد. در شبهات تحریمیه آقایون دلیل عقلی چی بود؟ کمکم کنید. قبح عقاب بلا بیان، یعنی وقتی شارع مقدس بیان کافی و وافی نیاورده، تکلیف من با بیان شارع معین نشده، شارع چون حکیم است به خاطر حکمی که اون حکم رو به من نرسانده من رو عقاب نمی کنه. قبح عقاب بلا بیان. قبیحه که شارع حکیم به خاطر یک کاری که بیان نکرده، حکمی که بیان نکرده، من رو عقاب کنه. خب در جایی که شبه تحریمی از خیلی واضح بود که چطور قبح عقاب بلا بیان جاری و ساری است، من نمیدونم شرب توتون حرام است یا حرام نیست، مباح مثلا، اگر من شک کردم شرب توتون حرام است یا مباح، میگم چون بیان نکرده شار حرمتش رو، کمکم کنید، چون شار حرمتش رو بیان نکرده برای من چیه؟ مباح، حلاله. خب اونجا واضح بود. اما در ما نحن فی تو دوران امر بین محظورین، ما چجوری میخوایم قبح قابل بیان رو جاری و ساریش کنیم؟ در دوران امر بین محظورین، درسته من وجوب به خصوصهی رو نمیدونم، درسته حرمت به خصوصهی رو نمیدونم، اما بالاخره میدونم که یا واجبه یا حرام. یعنی اصل الزام برای من بگید قطعی ثابته. چطور من اینجا قبح عقاب بلا بیان میخوام جاری کنم؟ چطور بلا بیان هستن؟ بالاخره در یه حدی با توجه به علم اجمالی بیان وجود داره. این چگونگیش رو من میخوام بیان کنم، براتون توضیح بدم که چطور قبح عقاب بلا بیان در دوران ام بین محظورین جاری و ساری است. نسبت به خوب عرضم رو دقت کنید، نسبت به وجوب آقایون خوب عرضم رو دقت کنید چجوری ایشون بیان میکنه. میگه آقا من مثلا نمیدانم نماز جمعه در زمان غیبت، فرض کنید، فرض دیگه ها، نمیدانم نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا حرامه. نسبت به وجوب آقایون من به خصوص وجوب جهل دارم، یعنی شک در اصل تکلیف وجوبی دارم، نسبت به وجوب شک دارم، جنس وجوب ها به خلاف شک که در مکلفون به با علم به اصل وجوب. یه وقت شما اصل وجوب رو میدونی اما نمیدونی اینی که ظهر جمعه بر تو واجب است نماز جمعه است یا نماز ظهره، اما اصل وجوب برای شما چی آقایون؟ محرز است. اگر در دوران امر بین محظورین من از شما بپرسم آیا اصل وجوب بر شما محرزه، شما چی جواب میدی؟ میگی نه محرز نیست، من جهل دارم نسبت به وجوب. دقت میکنید؟ پس جهل نسبت به اصل وجوب دارم. ایشون میفرماد وقتی شما نسبت به اصل وجوب جهل داری، همین جهل شما علت تامه است عقلا برای قبح عقاب بر ترک عمل. یعنی وقتی شما وجوب رو نمیدونی، اگر این نماز جمعه رو ترکش کردی، شاره به خاطر ترک این عمل چوبت نمیزنه روز قیامت. این نسبت به وجوب، درست شد؟ فرقی هم نمی کنه. احتمال حرمت کنار احتمال وجوب هست یا نیست. تو دوران امر بین محظورین احتمال حرمت هست، اما تو شبه مثلا وجوبیه احتمال حرمت نیست. باشه نباشش فرق نمی کنه. نسبت به وجوب چون من جهل دارم، جهل نسبت به اصل وجوب علت تامه است عقلا برای قبح عقاب بر ترک عمل. بریم سراغ حرمت. نسبت به اون طرفش که حرمته، من در دورانم بین محظورین آقایون جهل دارم نسبت به اصل حرمت، ها؟ یعنی شک من در اصل تکلیف حرمت است، به خلاف شک در مکلفون به با علم به اصل حرمت. در دوران امر بین این که مثلا این شی حرامه یا این شی حرامه، با علم به این که یکیش قطعا حرامه، مثل اون مثلا حالا شعبه موضوعیه، دوتا ظرفی که من میدونم یکیش شرابه میدونم یکیش نجسه، علم به حرمت دارم. اونجایی که علم به حرمت دارم آقایون، چون علم به اصل حرمت دارم، علم اجمالی یقین منو میگیره. اما در ما نهنفی نسبت به حرمت من جهل دارم، و جهل نسبت به اصل حرمت دوباره میگم علت تامه است عقلا برای قبح عقاب بر انجام عمل. یعنی این چیزی که من جهل دارم نسبت به حرمتش، اگر انجامش بدم روز قیامت چوب نمیخورم. حالا چه احتمال وجوب کنار این احتمال حرمت باشد چه نباشد؟ اگه احتمال وجوب باشه میشه دوران ام بین محظورین، اگر نباشه میشه شبهه تحریمیه. میخوام بگم آقایون قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان در دوران امر بین محظورینم میاد. نسبت به وجوب شما شک داری، نمیدونی واجبه یا واجب نیست. نسبت به حرمت شما شک داری، نمیدونی حرمت هست یا نیست. همین جهل به وجوب باعث میشود که شما اگر انجامش ندادی چوب نخوری. همین جهل به حرمت سبب میشود که اگر شما انجامش دادی چوب نخوری. خوب عرضم رو دقت کنید. ممکنه یک کسی بگه آقا فرق دوران امر بین محظورین با اونجایی که شما علم به اصل وجوب یا علم به اصل حرمت داری اما مورد یعنی مکلفون بهت معلوم نیست، یعنی شک شما در اصل تکلیف نیست، شک شما در مکلفون به. فرق این دوتا با همدیگه چیه؟ چون در شک در مکلفون به اصل تکلیف محرزه، در ما نهنفی هم اصل تکلیف الزامیش محرزه، فقط شما نمیدونه اون الزامه الزامه به وجوبه یا الزامه به حرمت، الزامه به فعل یا الزامه به ترک. خب چه فرقی میکنه با این که شما اصل وجوب رو میدونی اما نمیدونی واجبه نماز ظهر یا نماز جمعه؟ اونجایی که اصل تکلیف رو میدونی نمیدونی ظهر یا جمعه است، اونجا شما میگی باید احتیاط کنی. اما در ما نهنفی با اینکه ما اصل الزامو میدونیم اما نمیدونیم این الزام الزام وجوبی است یا حرمتی است، میگی نه اینجا احتیاط لازم نیست. خب چه فرقی است این دوتا، چه فرقی میکنن این دوتا با هم دیگه؟ شیخ انصاری، خوب عرضم رو دقت کنید، تو جواب میگه گاهی شما علم به جنس تکلیف دارید. آقایون جنس تکلیف الزامی یعنی چی؟ یعنی همون الزام. ها؟ تو دوران امر بین وجوب و حرمت اصل الزام میشه جنس تکلیف. اما الزام رو که میدانم نوع تکلیف برای من محرز نیست. یعنی نمیدونم این الزامه الزام به فعل است که بشه وجوب، یا الزام به ترک است یا بشه حرمت. تو این فرض آقایون اساسا عمل به تکلیف محاله به نحو احتیاطی. به نحو احتیاطی که میگم یعنی چی آقایون؟ یعنی من کاری بکنم که یقین بکنم واقع چی شده؟ به دست آمده. من نمیتونم، چون نمیدونم واجبه یا حرامه. وقتی نمیدونم واجبه یا حرامه انجام بدم معلوم نیست واقع احراز شده باشه، به دست آمده باشه. انجامم ندم بازم معلوم نیست واقع به دست آمده باشه. از این بین این دو کار که دیگه کار سومی نیست که من انجام بدم، یا باید انجام بدم یا انجام ندم، دیگه کاری دیگه نمیتونم بکنم. لذا تو این موارد آقایون احتیاط محاله، نمیشه ما احتیاط کنیم. به خلاف صورتی که نوع تکلیف رو میدونم اما تو مکلفون به شک دارم، یعنی وجوب رو میدونم اما نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، حرمت رو میدونم اما نمیدونم این ظرف خمره که حرام باشه یا اون ظرف خمره که حرام باشه، خب اینجا من میتونم احتیاط کنم. یعنی میتونم هیچ کدوم از این ظرفا رو بگو نخورم، میتونم هم نماز جمعه بخونم هم نماز ظهر بخونم. اینجا دوستان احتیاط ممکن است، و لذا دوستان این دو صورتی که یه جا احتیاط اصلا امکان پذیر نیست و یه جا امکان داره، این دوتا رو نباید با هم دیگه قیاس بکنیم. دقت میکنین؟ در واقع در مثل اونجایی که اصل وجوب محرز است، حواست با منه، اصل وجوب محرزه اما مکلفون به من که زهره یا جمعه است معلوم نیست. اینجا اگر من بخوام براءت جاری بکنم نسبت به هر کدوم از طرفین، باعث مخالفت قطعیه عملیه می شود. یعنی مخالفت قطعی عملیه کردم. اما تو ما نهنفی دوستان جریان براءت از خصوص وجوب و خصوص حرمت باعث مخالفت قطعی عملیه نمیشه. چرا؟ چون در مقام عمل من کاری دیگه ای نمیتونم بکنم. تو مقام عمل یا این آقا انجام میده یا انجام نمیده، هر کدوم رو هم انتخاب بکنه موافقت احتمالیه بگو داره. انجام بده احتمالاً موافقت کرده، انجامم نده باز احتمالاً پس مخالفت قطعیه نکرده. تو وجوبی که من اصل وجوب رو میدونم مکلفون به رو نمیدونم، اگر بخوام احتیاط نکنم اینجا قطعا مخالفت عملیه کردم، براءت از این طرف براءت از اون، یعنی نه نماز ظهر بخونه نه نماز جمعه. اما در ما نهنفی من براءت از وجوب میکنم، براءت از حرمتم جاری میکنم، اما در این حال که هر دو براءت رو جاری کردم کمکم کنید، مخالفت قطعی عملیه نمیشه، چون تو مقام عمل من بالاخره یا انجام میدم کمکم کنید یا انجام نمیدم دیگه، هر جفتش هم موافقت احتمالیه رو داره. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونیم. هازا کلهو مضافن الى حکم العقل به قبح المعاخذه الى کل من الفعل و ترک. هازا کلهو یعنی ما در واقع بیان دلیل شرعی برای اباحه رو تمام کردیم، اینو داشته باش. مضاف به حکم عقل به قبح مؤاخذه علی کل من الفعل و ترک. آقایون قبح مؤاخذه علی کل من الفعل و ترک یعنی همون قبح عقاب بلا بیان. فان الجهل، آقایون اونایی که گفتم ایشون خودش تصریح کرده میگه فان الجهل به اصل الوجوب. آقایون در دوران امر بین محظورین من نسبت به وجوب جهل دارم، خود این جهل علتون تامتون عقلا لقبه العقاب علی ترک. یعنی وقتی من جهل نسبت به وجوب دارم اگر ترک کنم خدا عقابم نمی کنه، فرقی هم نمی کنه. من غیر مدخلیت لانتفاء احتمال الحرمه فی، آیا احتمال حرمت منتفی است یا منتفی نیست اینش دیگه فرقی نمی کنه. حالا دوران هم بین محظورین باشه که احتمال حرمت هست، یا شبه وجوبیه باشه که حرمت نیست، فرق نمی کنه. اون طرف قضیه و کذل جهل به اصل الحرمه، جهل به اصل حرمتم همین وضعیت رو داره. یعنی وقتی من شک دارم آقایون در اصل تکلیف حرمت، ها، اینجا جهل نسبت به اصل حرمت علت تامه است. اینا رو دیگه نگفته ها، عقلا برای قبح عقاب، برای انجام فعل. من اگه انجامش بدم چون شک در حرمت داشتم چوب نمیخورم، فرقی هم نمیکنه در مقابلش احتمال وجوب باشد مثل دوران هم بین محظورین یا نباشد مثل شبهه تحریمیه. میخواد بگه قبح عقاب بلا بیان اگر در شبهات وجوبیه و تحریمیه جاری و ساری است، در دوران هم بین محظورین هم جاری و ساری است. این تمام. حالا این ولیس العلم چی میخواد بگه؟ این ولیس العلم آقای میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا فرق است بین ما نهنفی که دوران هم بین محظورینه با اون صورتی که شما شک در اصل تکلیف نیست، شک در مکلفون به. آخه ممکنه یک کسی بگه آقا چه فرقی میکنه؟ در ما نهنفی ما الزام رو میدونیم اما نمیدونیم این الزام به نحو وجوبی است یا حرمت. در مثل شک در مکلفون به هم اصل وجوب رو میدونیم اما نمیدونیم وجوب به نماز جمعه خورده یا نماز ظهر. چه فرقی میکنه اگه اونجا احتیاطه اینجا هم احتیاطه؟ چرا شما این اونجا نمیتونید براءت رو در هر دو طرف جاری کنید اما در ما نهنفی براءت رو در هر دو طرف جاری میکنید؟ چه فرقی میکنه؟ ایشون میگه ولیس العلم به جنس تکلیف. آقایون جنس تکلیف توی دوران هم بین محظورین یعنی چی؟ الزام. باریکلا. علم به جنس تکلیف یعنی الزام توی بحث ما که مردد است بین دو نوع. یعنی جنس تکلیف که الزام باشه دو تا نوع داره، نوع الوجوب و الحرمه. این علم به جنس تکلیف کل علم به نوع تکلیف المتعلق به امر مردد نیست. یعنی اونجایی که شما وجوب رو میدونی اما نمیدونی وجوب تعلق گرفته به نماز جمعه یا ظهر، حرمت رو میدونی اما نمیدونی تعلق گرفته به این مایه یا این مایه، اینجا علم به نوع تکلیف داری. وجوب و حرمت رو میدونی یا واجبه توی مثل نماز جمعه یا حرامه مثل اون دوتا شیشه خمر، درست شد؟ این دوتا مثل هم نیست تا کسی اینجوری بگه. حتی یقال ان التکلیف فی المقام معلوم اجمالا، تا یه کسی بگه خب تو دوران هم بین محظورینم اصل الزامو میدونی. نه، اینا فرق میکنن آقایون بزرگوار، فرق میکنن. فرقش چیه دیگه ایشون بیان نکرده ها، من از خارج عرض کردم. فرقش اینه، خوب عرضم رو دقت کنید. اولا در دوران امر بین محظورین ولو شما اصل الزام رو میدونی اما قابل احتیاط نیست، اما در مثل اونجایی که علم به وجوب داری اما مکلفون به وجوب را نمیدانی قابل احتیاط هست. این اولا. ثانیا اگر اونجا تو هر دو براءت جاری کنی مخالفت قطعی عملیه شده، کمکم کنید. در ما نهنفی مخالفت قطعی عملیه نمیشه، چون بالاخره شما یا انجام میدی یا انجام نمیدی. هر کارم بکنی، چه انجام بدی چه انجام ندی، مخالفت قطعی عملیه نکردی. موافقت احتمالی است، یعنی احتمالا موافق با واقع. بذارید یه چیز سومی هم براتون بگم که تا الان نگفتم. آقایون بزرگوار یه فرق دیگه ای که دارن اینه، علم اجمالی، خوب دقت کنید، علم اجمالی تو اونجایی که اصل وجوب رو میدونید اما متعلق وجوب رو نمیدونید، ظهر یا جمعه است، اون علم اجمالی خودش بیان است عرفن، محرکیت داره عرفن، ولذا به مردم که بگی میگه اصل وجوبش محرزه ها، میدونیم واجب ظهر، ظهر جمعه یه چیزی بر ما واجبه اما جمعه است یا ظهره نمیدونیم. اگه به مردم بگی آقا بالاخره شعار تکلیف رو در یه حدی معلوم کرده، میگه آره بالاخره معلوم کرده که یه چیزی گردن ما هست، اینو معلوم کرده ها، و لذا خیلی ها بدونی که بهشون اسم احتیاط هم ببریم میرن به سمت احتیاط. اما در دوران امر بین محظورین آیون بیان بودن و محرکیت وجود نداره، من نمیدونم واجبه یا حرام، یعنی هیچیش برای من انگار معلوم نیست. او الزامی هم که معلومه هیچ کارایی برای من نداره، بالاخره در مقام عمل یا من انجام میدم یا انجام نمیدم، هر کدومم باشه موافقت احتمالیه کردم. اون چی دردی رو دوا نمیکنه، نه بیانش و نه محرکیت داره. اینم امر سومی که کاراییش در این که من بتوانم احتیاط بکنم، نه هیچ کارایی نداره. در این که بتوانم کاری بکنم عرض کنم که موافقت قطعیه احتمالی بشه، نه کارایی ندار. چرا؟ چون دورانم بین محظوره اینه دیگه، من نمیتونم یا باید انجام بدم یا انجام ندم دیگه. تو مثل وجوبی که من میدانم نمیدونم زهره یا جمعه میتونم هر دو رو انجام بدم، اما اینجا شما میتونی هم انجام بدی هم انجام ندی؟ ها؟ نمیتونی که هم انجام بدی هم انجام ندی که، بالاخره تناقض این دوتا. اما اونجا میتونی هم زهر رو بخونی هم جمعه رو بخونی، میتونی هم این شیشه رو ترک کنی هم اون شیشه رو ترک کنی، هر دو مایه رو ترک کنی. تمام شد. سوال دارید؟ دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. نه اونجا دیگه احتیاط نیست، چون احتیاط اگر به این معناست که من کاری بکنم که قطعا واقع احراز شده باشه و دستم اومده باشه، شما ولو بگید عرض کنم دفع مفسده اولا من جلب المنفعه، باز جانب حرمت رو که بگیرید احتیاط نکردی، احتمال داره واجب باشه. اون وقت میشه مرجح، اشکال نداره، اما باز احتیاط نیست. یعنی اون یه دلیل دیگر است غیر از احتیاط. اونم حالا میرسیم بهش، یکی از ادلمون همینه، انشالله میرسیم. دوستان بزرگوار، من یه اشکالی رو مطرح کنم، این اشکال رو میشه اسمشم گذاشت دلیل اول مانعین حکم به براءت و اباحه. یعنی بعضیا اومدن گفتن آقا ما معتقدیم نمیشه در دوران امر بین محظور این حکم به براءت کرد، نمیشه حکم به اباحه کرد. آخه وجه اول چی بود آقایون؟ کمکم کنید، حکم به اباحه دیگه. بعضی اومدن گفتن نمیشه این کارو بکنید. حالا اسمشو میخواید بذارید اشکال، اسمشو میخواید بذارید دلیل اول مانع این حکم به براءت و اباحه، اب نداره بذارید. شیخ میخواد این دلیل اول یا اشکال رو بیان کنه و پاسخ. اشکال چیه؟ اون دلیل اولشون چیه؟ ببینید اگر یک کسی بگه آقا التزام به حکم الله لازمه، التزام به حکم الله واجب، شما نمیتونید نمازی که واجب واجب ندانید ملتزم به وجوب نباشید، نمیتونید شرب خمری که حرامه ملتزم به حرمتش نباشید. اگر یه چیزی حرامه شما باید ملتزم به حرمت باشی، واجبه باید ملتزم به وجوب باشی، درست شد؟ و در ما نهنفی آقایون تو دوران انبین محظورین علم اجمالی داریم به این که حکم الله یا وجوبه یا حرمت، درست شد؟ شما میخوای چه کار کنی؟ میخوای براءت جاری کنی، میخوای حکم به اباحه ظاهریه بکنی. حکم به اباحه ظاهریه و براءت آقایون معناش اینه که هم وجوب رو گذاشتی کنار، هم بگید حرمت رو گذاشتی کنار، یعنی ملتزم به حکم الله نشدی و این جائز نیست. معلوم شد چی میخواد بگه این مستشکل؟ درست شد؟ اینم که بگید آقا التزام به احکام الله در شریعت لازمه، این که ما میگیم التزام به احکام الله در شریعت لازمه، دلیلش دوستان ادله عامیست که ما داریم بر این که انقیاد نسبت به شرع لازمه. مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی چی؟ اطاعت کنید یعنی به احکام الهی ملتزم باشید، یعنی شعاره اگه فرمانی داد شما خلافش رو انجام ندید، ملتزم نه ملتزم به همون حکم الله باشید. یا در آیه دیگر فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. این یا ایها الذین آمنوا، آمنوا یعنی چی؟ ایمان بیارید، یعنی اون چه که خدا دستور داده بهش ملتزم باشید، درست شد؟ اینا ادله ایست که به ما میگه ما باید ملتزم به احکام الله باشیم، و شما هم وجوب رو زدی کنار هم حرمت رو زدی کنار، رفتی سراغ اباحه که یقین داریم شارع اباحه رو نگفته، یا واجب یا حرام، چون فرضمون دوران هم بین محظورین دیگه، یا واجب یا حرام. شیخ انصاری در جواب، خوب عرضم رو دقت کنید، میگه آقا مرادتون از وجوب التزام به احکام الله چیه؟ میگید واجب ملتزم باشیم. این التزام یعنی چی؟ آیا مرادتون التزام و موافقت عملی با حکم الله یا نه مرادتون التزام و موافقت عملی نیست، بلکه التزام و موافقت قلبیه، ها، اعتقادیه، کدوم یکیش منظورتونه؟ اگر شما میخواید بگید التزام و موافقت عملی با حکم الله لازمه، خب اینجا موافقت عملی قطعی که کمکم کنید امکان پذیر نیست، چون فرضمون این است که امر دائره بین محذورین است، اسمش روشه، تفاوتی هم نمیکنه ما براعتی بشیم، تخییری بشیم، توقفی، هر کار بکنیم، موافقت قطعیه عملیه اصلا ممکن نیست. اگرم منظورتون موافقت عملیه احتمالی است که اونم حاصله تو مقام عمل، بالاخره من هر کار بکنم چه انجامش بدم چه انجامش ندم، موافقت عملیه احتمالی هست، درست شد؟ چون فرض اینه که واجب و حرام ما توسلی است، این که ما از اول گفتیم واجب و حرام باید توسلی باشه، برای همین جا بود دیگه، چون اگه تعبدی باشه ممکنه یکی کسی بگه مخالفت قطعیه عملیه شده، چون تعبدیه دیگه، شما باید قصد غربت کنیم و میگی اباحه است، قصد غربت لازم نیست. نه، فرضمون این است که دو طرف چی آقایون توسلی است، مثلا ها تو توسلی هم شما انجام بدی انجام ندی، موافقت احتمالیه شده، بالاخره مکلف یا انجام میده یا ترک میکنه دیگه، یکش هم مطابق با واقعه. پس اگر منظور شما موافقت عملی باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد با حکم به اباحه ظاهری. اگر موافقت قلبی باشه چی؟ بخونیم سه چهار خط رو. و اما دقت کنید، و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله تعالی، اگر یک کسی ادعا کنه بگه آقا واجب است که ما ملتزم به حکم الله بشیم، چرا؟ لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع، عموم دلیل مثل اطیع الله و اطیع الرسول یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ها، اینا ادله ایست که میگه باید شما منقاد شرع باشید، باید مطیع شرع باشید، باید ملتزم به حکم الله بشید. دوستان دیگه ایشون نگفته ها، و شما چه کار کردید با حکم به اباحه؟ بگید هم وجوب رو زدی کنار، هم حرمت رو زدی کنار، رفتی سراغ یه حکم اباحه‌ای که نه وجوب نه حرمت، و حالی که شما میدونی یا واجبه یا حرامه، پس شما التزام به حکم الله پیدا نکردی. این اشکال. یا بگید دلیل اول مانعین، کسانی که اباحه رو قبول ندارن دلیل اولشون میگن التزام به حکم الله لازمه، شما نباید این کارو بکنید. ایشون میفرماد ففیها، ففیها یعنی ففیها زد دعوا، هازه دعوا، در این ادعا این اشکال وجود داره، ان المراد به وجوب الالتزام، ان اورید، ان اورید و زیرش خط بکش آقایون، سه خط بعد سر پاراگراف و ان اورید، اونجا هم زیرش خط بکش، یعنی ما دو احتمال میدیم در بیان شما. احتمال اول ان اورید وجوب وجوب موافقت و حکم الله، فهو موافقت یعنی چی آقایون؟ کنارش بنویسید موافقت یعنی موافقت عملی. ها، اگر مراد شما موافقت وجوب موافقت عملی با حکم الله، فهو حاصلون فی ما نحن فی، این در ما نحن فی حاصله، فان فی الفعل موافقتا للوجوب و فی الترک موافقتا للحرمه، این موافقتی که میگه حاصلون آقایون موافقت چیه؟ احتمالیه. موافقت قطعیه که اصلا محاله، هیچی، اما موافقت احتمالی اینجا حاصله، فان فی الفعل موافقتا للوجوب و فی الترک موافقتا للحرمه، اذ المفروض عدم و توقف الموافقه فی المقام علی قصد الامتثال. چرا میگه آقا توقف نداره موافقت بر قصد امتثال؟ چون فرض ما این است که وجوب و حرمت هر دو بگید توسلی است، نه تعبدی، چون اگه تعبدی باشه اونجا قصد قربت میخواد، اونو قبلا بحث کردیم، اما فرضمون اینه که هر دو توسلی است. خب این دوستان مال موافقت کمکم کنید عملی. حالا اگر یک کسی گفت نه آقا من منظورم موافقت و التزام عملی نبود، و بلکه منظورم التزام و موافقته، بگید قلبی و اعتقادی. درست شد؟ شیخ یه لحظه حواستون به من باشه. شیخ میفرماید که وجوب تدین، تدین یعنی همون موافقت قلبی و اعتقادی، وجوب تدین به حکم الله تابع علم به حکمه. یعنی من باید علم به حکم بگید داشته باشم تا بتونم اعتقاد پیدا کنم. ها؟ اگر علم تفصیلی به حکم الله داشته باشم، خب طبیعتاً تدین به اون حکم به صورت تفصیلی لازمه. منی که میدانم نماز واجب است، کمکم کنید، باید اعتقاد قلبی من به خصوص همین وجوب باشه. درسته؟ ما هم قبول داریم. اگرم علم اجمالی به حکم الله داره، یعنی میداند که ظهر جمعه یه نماز واجبه، اما نمیدونه ظهر جمعه است یا نماز جمعه، نماز ظهر یا نماز جمعه، اجمالاً علم به حکم الله داره، خب در این صورت هم واجب است تدین به اون حکم الله فی الواقع، اما نه به صورت تفصیلی بلکه به صورت اجمالی. یعنی اجمالاً من چشامو ببندم به خدا بگم خدایا من که نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، اما هر کدومو تو واجب کردی رو چشم، رو سرم، قبول دارم. یعنی همین مقدار که به نحو اجمالی ما ملتزم به همون حکم الله واقعی بشویم کفایت میکنه، لازم نیست تفصیلا تو ذهنمون معینش کنیم که. درست شد؟ حالا ممکنه یک کسی بگه آقای شیخ انصاری وقتی حکم الله واقعی اجمالا معلومه، ما باید به همون حکم واقعی معلوم اجمالی ملتزم بشیم، نه اینکه اون حکم واقعی اجمالی رو بذاریم کنار بریم سراغ یه حکم دیگه. در ما نهنفی شما چه کار کردی؟ دوران امر بین محظورینه، یا واجب یا حرام. آقایون حکم الله واقعی اجمالاً از این دو حال وجوب و حرمت خارج نیست. خب شما هم وجوب رو گذاشتی کنار بگید، هم حرمت رو رفتی سراغ اباحه ظاهریه که بر خلاف حکم الله واقعیه. اینو چه کارش میکنی آقای شیخ؟ شیخ میفرماید تدین، دقت کنید، تدین و التزام به اباحه، کمکم کنید، ظاهری. این هیچ تنافی با تدین و التزام اجمالی نسبت به حکم الله واقعی نداره. ببین آقا عجیمجی هم نیستا، خوب دقت کن. من الان نمیدونم فلان چیز واجبه یا حرام، میدونم یا واجبه یا حرام، خب چشامو میذارم رو هم میگم خدایا این یا واجبه یا حرام، هر کدوم هست من به اون وجوب یا حرمتی که در واقع و تو لوح محفوظ هست بگید اعتقاد دارم، قبول دارم، رو چشم، رو سرم. آه؟ اما در مقام عمل، ببین این در مقام عمل دیگه کار به لوح محفوظ نداره، در مقام عمل من کاری نمیتونم بکنم، یا باید انجامش بدم یا انجام ندم. یعنی شارع میتواند در عین وجود علم اجمالی به وجوب یا حرمت حکم به اباحه ظاهری هم بده. این اباحه ظاهری است، اون وجوب حرمت واقعی است. آقایون لازم به تردیدم نیستا، حتی در جایی که شما علم تفصیلی داشته باشی باز هم اباحه ظاهریه با وجوب واقعی تنافی نداره. ممکنه یه چیزی فی الواقع واجب باشه، کمکم کن، اصلا واجب باشه نه مردد، واجب باشه اما در ظاهر بر من مباح باشه، چه اشکال داره؟ چون اون حیثش فرق میکنه، اونجا واقعیست اینجا ظاهریست. نگاه کنید عبارت رو، و ان اورید وجوب الانقیاد و تدین به حکم الله. آقایون وجوب انقیاد و تدین یعنی چی؟ یعنی موافقت قلبی و اعتقادی. اگر اینه خب فهوه تابع اون للعلم بالحکم، من باید علم داشته باشم تا بتونم اعتقاد داشته باشم، قلبا ملتزم باشم. فان علم تفصیلا وجب التدین به کذلک، اگر من علم تفصیلی داشته باشم خب تدینم باید به صورت تفصیلی باشه. من میدونم نماز واجبه، روزه واجبه، تفصیلا معتقد به وجوبم. و ان علم اجمالا وجب التدین به ثبوته فی الواقع، اگر علم اجمالی دارم، خب تدین به این حکم الله باید به ثبوت فی الواقع باشه. یعنی من نمیدونم نماز ظهر من آیا جمعه است یا همون 4 رکعت نماز ظهر همیشگیه. میگم آقا من تو لوح محفوظ هر چی نوشته به همون اعتقاد دارم به صورت اجمالی. ولا ينافي ذلك التدين حينئذ باباحته ظاهرا. تدین به اون حکم واقعی لوح محفوظ، ذلک التدین یعنی تدین به حکم واقعی در لوح محفوظ یعنی فی الواقع، اون هیچ تنافی نداره با اباحه ظاهری. از الحکم الظاهری لا یجوز ان یکون معلوم المخالفه تفصیلا للحکم الواقعی. به خاطر اینکه حکم ظاهری جائز نیست که معلوم المخالفه باشه تفصیلا با حکم واقعی، من حیث العمل، یعنی در مقام عمل نباید با حکم واقعی در تعارض باشه، مخالفت تفصیلی داشته باشه. لا من حیث تدین بهی، به لحاظ تدین و اعتقاد قلبی اگر حکم ظاهری اباحه رو من بپذیرم این هیچ تنافی نداره با وجود حکم واقعی وجوب یا حرمت در لوح محفوظ. اونی که مهمه این است که من مخالفت تفصیلی عملی نباید بکنم و نکردم، چون اونچه که من انجام میدم یا فعل یا ترک دیگه هر کدومم باشه موافقت احتمالیه دارد. سوال دارید بفرم. بلند بگید برای من مفهوم باشه. علم تفصیلی داشته باشیم. نه ما عرضمون این نبود که اگر علم تفصیلی داشته باشیم جای حکم ظاهری، علم تفصیلی داشته باشیم که جای حکم ظاهری نیست، چون حکم ظاهری مال صورت شکه. من منظورم این بود که حکم واقعی لوح محفوظ که ما نمیدانیم اون رو ولو وجوب باشه، او با حکم به اباحه ظاهری چون من شک دارم در تنافی نیست. یعنی می تواند یک حکمی فی الواقع واجب باشه در لوح محفوظ، اما من نمیدونمش، چون نمیدونم شارع چیکار کرده، حکم به اباحه ظاهریه کرده. خب شارعی که از یه طرف تو لوح محفوظ نوشته یجب هازا، اما الان برای من شاک میگه چی؟ میگه یباح لک. اون یجب با این یباح ما میخوایم بگیم در تنافی نیست، چون اون واقعی این ظاهریه. ولی تو علم من اگه من علم تفصیلی داشته باشم که اباحه ظاهری معنا نداره دیگه. چرا دیگه؟ دسترسی به واقعی اگه امام صادق گفته باشه دارم، یه جاهایی بله دیگه، یه جاهایی داریم یه جاهایی هم نداریم. اون جایی که داریم امام صادق فرموده، خب علم تفصیلی داریم، جای حکم ظاهری به اصل و اینها نیست. اون جایی هم که نداریم میریم سراغ احکام ظاهری. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آه.